با موفقیت باشه. دوستان محترم، از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه اتاق فرهنگ باشید. کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 28 دقیقه.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ. سلام، برنامه دیگه از اتاق فرهنگ رو میشنوید. موضوع اقتصاد نشر با لایه‌های پنهان و پیدای اون مسئله هست که پروندهش روی میز اتاق فرهنگ باز هست. در این گزارش به این مسئله میپردازیم که ناشران چطور میتونن صنعت نشر رو رونق بدن. مجید صیادی، کارشناس فرهنگی و اظهار نظر در مورد نقش ناشران برای رونق مالی نشر.
اقتصاد نشر و اقتصاد فرهنگ اگر به طور عمده بگیریم بخشی از کلان اقتصاد هستند. یعنی همون مسائلی که در کلان اقتصاد و سایر حوزه‌ها مطرح هست، این حوزه هم به اضافه مسائل خاص حوزه فرهنگ و کتاب دست به گریبان کتاب و فرهنگ هست. اولین مسئله ای که رنج میده این حوزه رو کوچیک بودن این بازار هست در ایران، به دلایل مختلف از جمله و مهمترینش عدم ارتباط اقتصاد نشر ایران با اقتصاد و بازارهای جهانی هست. یعنی رقم گردش مالی در نشر کشور برآوردی که کردن حدود مثلا 1,000 میلیارد تومان هست که خیلی عدد کوچیکی است نسبت به گردش مالی نشر کتاب در دنیا. این رو به عنوان مقدمه عرض کردم که بدونیم تو چه فضایی ما داریم اصلا در مورد این موضوع حرف میزنیم. برای برون رفت از این مسئله هم بازیگران مختلفی که مؤثر هستند در این حوزه باید که به این نتیجه برسن که میخوان اقتصاد نشر رو ترقی بدن. بنابراین بخشای مثل قانونگذاری، دولت و بازیگران خاص این حوزه مثل ناشرها به خصوص و شبکه‌های توزیع، اینها باید به یک تفاهمی برسن که آیا همه این هدف مشترک رو دارن یا نه. اون موقع است که ما میتونیم بگیم که بر اساس یک تقسیم وظیفه‌ای هر کدوم چه وظایفی رو و چه نقش‌هایی رو باید ایفا کنن تا مشکلات این حوزه برطرف بشه.
دستیابی به بازارهای جدید، تأمین ذائقه مخاطب از روش‌های رونق بازار نشر است. خوب هست ناشران کشور برای توسعه این صنعت از خلاقیت بیشتری استفاده کنند. اکرم حسینی، گزارشگر اتاق فرهنگ.
سلام دوستان، صبح شنبه‌تون بخیر. آرزوی روزی خوب و سرشار از انرژی برای شما عزیزان دارم. من آزیتا شاهپوری هستم، کارشناس و مجری برنامه اتاق فرهنگ. باز هم انتهایی ترین بحث خودمون رو در مورد کتاب در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم. خواهش میکنم که شنونده برنامه ما باشید. جناب آقای سعیدی کیا، سلام و درود بنده رو پذیرا باشین، روزتون بخیر. برنامه بسیار خوبی رو ما در هفته گذشته در خدمت شما بودیم و استفاده کردیم. ادامه میدیم این بحث رو، بحثی در واقع چگونگی ایجاد جهش در صنعت نشر. همونطور که دوستان عزیز اشاره دارن، تمام مسئولین که به نوعی مرتبط هستن با بحث کتاب و انتشارات گله دارن از کمبود کتابخان. ما امروز خدمت آقای مهندس سعیدی کیا هستیم، ایشون به ما راهکارهایی رو نشون بدن و انشالله ناشرین رو آویزی گوششون قرار بدن که چگونه میشود به افزایش کتابخانها کمک کرد بدون اینکه دوستان عزیز رو ملامت کنیم. بفرمایید جناب آقای سعیدی کیا، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه. البته ناشران خیلی خیلی بزرگوار هستن و من در واقع جسارت نمی کنم که راهکار بدم، اما تجربه ای رو به اتفاق خود این ناشرا به دست آوردیم که توی بستر فناوری اطلاعات میتونیم در خدمتشون باشیم و این تجربه رو استفاده بکنن. واقعیتش اینه که ما باید قبل از اینکه بپرسیم چرا کتابخوان‌ها کم هستن، باید بپرسیم برای کتاب چه کردیم، برای اینکه کتاب تو بستر زندگی مردم قرار بگیره چه کردیم، برای اینکه کتاب تبلیغ بشه تو زندگی مردم قرار بگیره چیکار کردیم. واقعیتش اینه که ما احساس کردیم یه خلأ بسیار بزرگی در حوزه بازاریابی در حوزه کتاب وجود داره. یعنی ناشران وقتی که وارد نشر میشی و سازمان نشر میشید، میبینید نفر دوم نشر مدیر تولیده، نفر سوم نشر کارشناس تولیده، نفر چهارم، نفر پنجم. وقتی میاد وارد میشید، میبینید در ساختار سازمانی ناشران ما دپارتمانی به عنوان بازاریابی وجود نداره
مطلقا نیست.
و این واقعا نشون دهنده اینه که این ضعف ساختاری در نظام نشر ما وجود داره و ما احساس کردیم خب میتونیم این ضعف رو برطرف بکنیم.
چقدر
ما میاییم و به نمایندگی از ناشران واحد بازاریابیشون میشیم، ما میاییم تبلیغ میکنیم، ما میاییم براشون کمپین برگزار میکنیم.
یعنی شما در واقع یک کارآفرین هستین که در این حوزه، یعنی ایجاد بازاریابی برای حوزه نشر، میخواین فعالیت بکنیم. من میخوام ببینم سابقه ای هم داشته، سابقه ای هم داره فعالیت جناب عالی از لحاظ زمانی، از که شروع به این کار کردید؟
ببینید ما برای یک خودمون به حال ناشر بودیم و یک نرم افزاری رو برای بازاریابی کتاب هامون در نظر گرفتیم، برای مدیریت ارتباط با مشتریامون در نظر گرفتیم، برای باشگاه مشتریان
خودتون خلق
این نرم افزار رو خودمون ایجاد کردیم. بعد دیدیم خب این نرم افزار قابلیت رو اینو داره که به بقیه ناشرها هم سرویس بده.
درسته.
بعد از اون موقع به بعد نرم افزار رو به صورت یک استارتاپ درآوردیم و در واقع به صورت یک شرکت دانش بنیان و صنایع خلاق شروع به فعالیت کردیم و گفتیم حالا هر خدمتی که قبلا این نرم افزار به نشر خودمون میداده، الان به همه ناشرا بده، چه از جهت اینکه بتونیم برای ناشرا باشگاه مشتریان بزنیم.
دقیقاً همین. من میخوام شرح فعالیت خودتون رو تو این نرم افزار بفهمونید. یک دو سه چیا هست؟
الان ما خدماتی که به ناشرا میدیم، خب بچسبایی رو به ناشرا میدیم که این بچسبا رو کتابشون میزنن و هر جلد کتاب یک کد میشه. وقتی کتاب خریداری میشه از طرف مشتری، اون کد وقتی ثبت میشه در سامانه کتاب پلاس ناشر، چون الان بیشتر ناشرایی که با ما کار میکنن از ناشر برندی که هستن مثل ققنوس، سالس، مرواری، دانشگاه تهران، مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم.
شما داخل کتابهای درسی دانشجو
بله، بله،
شدین.
بله؟ بله. شما تو سایت این ناشرا برید میبینید سامانه کتاب پلاسشون فعاله.
بله.
کتابایی که از این ناشرا میخرن عزیزان مخاطب، وقتی که اون کدش رو شناسه‌شو توی سامانه ناشر ثبت میکنن، میان از باشگاه مشتریان ناشر بهره مند میشن. طراحی اون باشگاه مشتریان در واقع کاری است که کتاب پلاس برای اون ناشر انجام میده و خدماتی است که کتاب پلاس برای ناشر انجام میده. همچنین ما یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان براش ایجاد میکنیم برای ناشر که میتونه با این افرادی که اومدن عضو باشگاه مشتریان شدن و کتاب خریدن در ارتباط باشه، در واقع تبلیغ باشه.
هر نشر با این حساب میتونه یه اداره امور مشتریان داشته باشه، کسی که بتونه این قسمت رو فعالیت بکنه. دوستانی مثل شما هستن و حتی خودشون هم میتونن این در واقع نرم افزار رو به مجموعه خودشون اضافه بکنن و به عنوان یک الزام برای افزایش کتابخانهای کشور و یا اطلاع از کتابهای جدید شما این نرم افزار رو توصیه دارید میکنید؟ در
این نرم افزار خب به صورت رایگان در اختیار ناشرها قرار میگیره.
بله.
و این نرم افزار لینکش تو سایت ناشرها قرار میگیره و باشگاه مشتریانشون ران میشه، سیستم سیارمشون ران میشه، سیستم مدیریت کمپین ها، مدیریت تبلیغات، مدیریت مسابقات، مدیریت قرعه کشی در واقع ناشران راه اندازی میشه و ناشران میتونن از این خدمات به صورت رایگان بهره مند بشن.
خب برای شما اینجا انتفاعی که مجموعه دانش بنیان شما و کارآفرین شما در واقع دریافت میکنه از این چرخه کجا قرار
داره؟ تو درجه اول داریم کمک میکنیم به ناشر که او بتواند در واقع مخاطبین نه تنها ناشر، حتی به کتاب فروش.
بله.
حتی به مروجی که داره کتاب رو دعواشی میکنه، همه اینا پنل دارن تو سیستم ما، در واقع یک جایگاهی دارن که میتونن با مخاطبشون در ارتباط باشن.
درست.
ما کمک میکنیم به ناشر و کتاب فروش که با مخاطبش در واقع در ارتباط باشه.
درست.
این کمک در واقع از این جهت هستش که ما بتونیم این موضوع رو جا بندازیم. وقتی که ناشر اومد مخاطبش رو جذب کرد تو سیستم خودش و اومد محتواهای کنار کتاب قرار داد که این محتوا الان کمک میکنه به فروش کتاب، اما 3-4 سال دیگه افراد حاضرن بابت این محتواها در واقع پول پرداخت کنن.
این محتوا میتونه شامل چی باشه؟ مثلا خلاصه کتاب.
خلاصه کتاب، نظر آدم‌ها راجع به کتاب، تجربه اونها راجع به خوندن کتاب، ترجمه عملی اونها راجع به کارگیری اون کتاب تو زندگیشون و پادکستی که زده میشه، در واقع نقل قولی که داده میشه، تحلیلی که داده میشه و مسائل
اینجوری. از دو قسمت شما میتونید کمک بکنید. اولا کتاب هایی که تازه میاد به بازار به عنوان کالای جدید، این به نوعی به چون شما در واقع یک بانک اطلاعاتی دارید درست میکنید، اینطور که من متوجه شدم، از کسایی که اون کتاب خاص و اون برچسب خاص رو خریدن از کتاب فروش و یا ناشر خاص، براشون یک دیتایی ایجاد میشه در واقع پنل شما و این دیتا قابلیت این رو داره که مداوم اطلاعات مختلف رو از طرف ناشرین و فروشندگان کتاب دریافت بکنه. حالا این دیتا میتواند یا یک کالای جدید باشد و یا میتواند یک اقدام جدید باشد، مثل همون امضای کتابی که من عرض کردم. مثلا نویسنده کتاب ملت عشق که یکی از نویسندگان ترک هستن، ایشون میتونن مثلا حضور پیدا کنن در نشر چشمه فلان ساعت فلان موقع و خودش یه جوری فراخوان باشه و از این دست از این برنامه ها شما بسیار انگار در ذهن خودتون دارید.
حالا تو ذهن که نه، الان مثلا ققنوس که ناشر کتاب ملت عشق هستش مسابقه ملت عشق رو راه اندازی کرده.
عجب. با تو بستر ما چی هست؟ برای ما تعریف کنیم.
مسابقه ملت عشق که به زودی در واقع توی تر تابستان ما هستش، همه آدمایی که ملت عشق هستن میتونن توی این مسابقه شرکت کنن، جوایز بسیار خوبی داره، میتونن بیان نقد کنن، میتونن بیان محتوا بذارن، میتونن بیان به سوالات اون مسابقه جواب بدن و امتیاز بگیرن
و کتاب پلاس بشن یا وارد ققنوس بشن.
وارد ققنوس میشن، سامانه کتاب پلاس، و توی این مسابقه در واقع به زودی شرکت میکنن.
دوست.
خب این کاریه که در واقع ناشر ققنوس نمیتونست قبلا این کار انجام
نه.
بده. تو بستر کتاب پلاس به خاطر اینکه این در واقع کدینگ انجام شده، این بستر انجام مسابقه، بستر برگزاری کمپین، بستر، چون هر کدوم از این ناشرها اگه بخوان این فضا رو ایجاد بکنن هزینه بسیار بسیار زیادی رو در واقع به دنبال خواهد داشت. ما هم خودمون نمیتونستیم این هزینه رو در واقع تقبل بکنیم، چون سرمایه گذار جذب کردیم و این سرمایه توسط سرمایه گذار ایجاد شده، تونستیم این بستر رو به صورت هزینه کم در اختیار ناشر قرار بدیم. خب اینا چیزاییه که در واقع ما داریم کمک میکنیم به بازاریابی کتاب.
شنونده اتاق فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
داریم کمک میکنیم که کتاب بره به سمت این که تو فضای مجازی راحت تر در واقع شناسونده بشه، تو فضای مجازی راجعش بیشتر صحبت بشه و محتوایی راجعش تولید بشه. خب این کاریه که ما برای ناشر انجام میدیم. برای مخاطب چی کار میکنیم؟ خب مخاطب وقتی که میاد وارد کتاب پلاس میشه و اون برچسب کتابش رو ثبت میکنه، خودش میتونه یه سری مسابقات شرکت بکنه، میتونه قرعه کشی شرکت کنه، میتونه با هم کتابی های خودش در سراسر کشور ارتباط برقرار کنه. به هر حال من یه کتاب خریدم، مثلا خاکای نرم کوشک، و میخوام که با این آدم هایی که این کتاب رو خریدن ارتباط برقرار کنم. میام تو صفحه زیر اون کتاب و آدم هایی که با این کتاب در واقع صحبت کردن راجع به این کتاب میتونم ارتباط برقرار کنم
باشون. در واقع با نویسندگان و مؤلفین هم فکر میکنم پس با این حساب بله. میتونم مرتبط بشن از طریق مثلا با... نشر نمیدونم ایکس میتونن با نویسنده بله. فلان مؤلف... کتاب موفق
مؤلف هم بگیرن. یک پنل داره، میتونه در واقع دنبال کننده داشته باشه. اما موضوع فراتر از نویسنده است.
بله.
موضوع ما تو حوزه ترویج کتاب موضوع مروجان کتاب هستش. ما برای تک تک مروج کتاب یک پنل داریم، اونا میان در سایت ناشر به عنوان مروج و سفیر ثبت نام میکنن و از اون موقع به بعد یک کدی رو دریافت میکنن که هر کسی که این کتاب رو خرید اون کد رو بزنه میاد مخاطب اون مروج قرار میگیره و ناشر میتونه رصد کنه فعالیت مروجین رو در سراسر کشور و ببینه که این مروج چقدر کتاب در واقع معرفی کرده، چقدر تولید محتوا کرده، مخاطبینش چقدر تولید محتوا کردن و بتونه اینا رو رده‌بندی کنه، دسته‌بندی کنه و به فعالیت ترویجی اونها در واقع کمک بکنه و اونها رو تشویق بکنه به این فعالیت که ادامه دار باشه و این در واقع لطفی که مروج در حق ناشر میکنه بی ارزش قلمداد نشه از طرف.
پس با این حساب همونطور که در برنامه پیش هم ما بهش اشاره کردیم، جناب آقای سعیدی‌کیا و دوستان ما که به عنوان کارآفرینان و در حوزه کتاب دارن فعالیت میکنن، در نهایت شما برنامه‌تون این هست یک بانک اطلاعاتی بسیار قدرتمند و قوی داشته باشید. فکر میکنید که از این بانک اطلاعاتی جز در دپارتمان کتاب و کتابخوان‌ها آیا استفاده دیگه هم میشه از این در واقع بانک اطلاعات کرد؟
هر آنچه که استفاده بشه از این بانک اطلاعاتی در راستای کتاب خواهد بود و در راستای منافع مالکان اون اطلاعات. یعنی اگر ما بخوایم درآمدی داشته باشیم از مخاطبین یک نشر، حتما این درآمد قسمتیش باید به اون نشر داده بشه که کمک کرده این کاربر اومده جذب باشگاه مشتریان اون چیز شده. ما دنبال این هستیم که از این محتواها در راستای کتاب در واقع چیکار بکنیم؟
استفاده بکنیم.
اما اینجور نیست که ما در واقع شرکت تبلیغاتی باشیم. ما شرکتی هستیم که ماهیت کتاب برای ما ارجحیت داره تا پلاس. یعنی حتی افزونه های کتاب باید در راستا و خدمت فروش و بازار کتاب فیزیکی باشن، نه اینکه افزونه بیاد جایگزین خود کتاب بشه، فایل صوتی بیاد خود جایگزین خود کتاب بشه، فایل الکترونیکی بیاد جایگزین کتاب بشه و کتاب رو کنار بگذاره. ما تلاش میکنیم که توی بحث بانک اطلاعاتی چه طبقه بندی در واقع مخاطبین، چه طبقه بندی محتواها، کمک میکنیم درآمدهای غیر از کتاب برای ناشران داشته باشیم و سهمی از اون درآمدها رو نصیب خودمون بکنیم.
بالاخره همه کسانی که در بخش کالای کتاب و نشر کتاب و نوشتن کتاب به عنوان مؤلف فعالیت میکنن میتوانند درآمد بسیار بیشتری داشته باشن. همطور که آقای سعیدی‌کیا اشاره کردن، ما عادت کردیم به اینکه مداوم گله گذاری کنیم که چرا مردم کتاب نمیخونن، چرا سرانه خواندن کتاب در ایران اینقدر پایین هست. در نهایت فرمایشات جناب آقای سعیدی‌کیا و عرایز بنده در واقع بازاریاب و کسی که داره مدیریت بازار میکنه در همین کشور عزیزمون این هست که بیاییم به عنوان یک کتاب، به عنوان یک کالا به کتاب نگاه کنیم و تمام چیزهایی که در خصوص یک کالا جاری و ساری هست اون رو در مورد کتاب هم جاری و ساری بدونیم و از هر گونه اقدام بازاریابی که توسط متخصصین این حوزه دور ارائه میشه استفاده کامل رو ببریم.
من البته یه نکته ای رو من اشاره کنم حالی که به اینجا رسیدیم، البته باید شخصیت مخاطب و اون فضای فرهنگی که کتاب داره حفظ بشه. توی بازاریابی هم ما باید بدونیم با یک جنس فرهنگی طرف هستیم و باید نوع بازار، شیوه بازار، قالب و محتوایی که برای بازاریابی استفاده میکنیم متناسب با این شخصیت و به قولی میگن پرسونای مخاطبمون باشه. درسته که کتاب یک کالاست از نگاه بازاریابی، اما کالای ویژه با مشخصات ویژه که این ویژگی باید حفظ بشه. اون درسته ما میگیم باید بازاریابی کنیم برای کتاب، ولی نوع بازاریابی باید فرهنگی باشه. نوع بازاریابی باید با کالای دیگه بخونه. فرق بکنه. آره.
اتاق فرهنگ شنبه ها بعد از خبر 8 صبح از رادیو فرهنگ.
من فکر میکنم که تو این سالهای اخیر یه جور در واقع گریز زیادی هم داشتیم از بچه‌هایی که دارن دیپلم میگیرن، فارغ التحصیل میشن، حتی از دانشگاه رفتن، و خب خیلی اطلاع خانواده دیگه اونجور که باید و شاید اعتقادی ندارن به این که تو لازم هست حتما درس بخونی و بعد باید وارد حوزه بازار بشی و کسب و کاری برای خودت جور بکنی. میخواهیم بگیم که حتما لزومن داشتن تخصص و سواد خاص برای ورود به این حوزه لازم نیست. اون چیزی که لازم هست ایجاد انگیزه برای خواندن کتاب هست و این کتاب میتونه و برای ورود به قشر کتابخوان میتونه از همه اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن و تحصیلات برنامه بازاریابی رو در واقع نوشت. نظرتون چی هست در این خصوص جناب آقای سعیدی کیا در مورد جامعه آماری مورد خطابتون؟
ببینید، ما سوای از این قضیه که طرح‌ها و کمپین‌هایی که داریم برگزار می‌کنیم دقیقاً به مخاطب و حتی خواننده اون کتاب و خود اون کتاب توجه می‌کنیم، اما نکته‌ای که وجود داره ما باید دنبال غیر مشتری ها باشیم.
این کسایی که کتاب نخوندن،
که فضای بازاری که اصلا وجود نداره بریم خلقش بکنیم، ببینیم چطور میتونیم از بازارهای دیگه، به هر حال مردم این همه مشکل دارن خب و این همه کتاب وجود داره برای حل این مشکلات، خب چرا مردم به روانشناس مراجعه میکنن و البته کار درستی هم میکنن، ولی چرا قسمتشون نمیان کتاب بخونن و اون مشکلشون رو با کتاب حل بکنن؟ چرا مردم برای تندرستیشون به کتاب مراجعه نمیکنن؟ چرا مردم برای سلامت روح و جسمشون به کتاب مراجعه نمیکنن؟ چرا یعنی بریم سراغ بازارهای کشف نشده، به جای که دنبال تقاضای موجود باشیم بریم تقاضای جدید برای کتاب به وجود بیاریم، ولو اینکه کتاب رو در کنار یه محصول دیگه ارائه کنیم، کتاب رو در یک بازار دیگه ارائه کنیم، کتاب رو با یک شکل و شمال دیگه ارائه بکنیم، اما بریم سراغ خلق بازارهای جدید و بدانیم آنچه که به وجود اومده شرایط بازار فعلی فرض مسلم نیست. این شرایط میتونه عوض بکنه. ما خودمون این شرایط به وجود آوردیم، تک تک ناشرا این شرایط به وجود آوردن، خود ما بیشترین مقصر در ایجاد این شرایط هستیم، خود ما هم میتونیم عوضش کنیم، خود ما هم میتونیم در واقع، البته من اتمسفر و حمایت های بخش دولتی رو در حوزه نش نادیده نمیگیرم. نه
بپرسم ببینم مثلا کمکتون میکنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، کتابخونه ملی، اینها به عنوان متولیان فرهنگ در جامعه ما، حالا من میتونم بگم اینجوری هست، آیا کمکی داشتن در این خصوص به شما؟
موضوع کمک و حمایت دولت موضوعیه که توی برنامه دیگه باید ویژه باید صحبت بشه.
نمیتونیم خلاصه پس آره.
ما نمیخوایم ورود پیدا بکنیم، اما میخوایم بگیم که آنچه که در کنترل ما هستش میتونه عوض بشه.
بله.
تقصیر رو نندازیم آنچه که در خارج از کنترل ما هستش. همه ناشرا میتونن این وضعیت رو عوض کنن، میتونن رقابت رو بیمعنی کنن، میتونن بازارهای به وجود بیارن. ما ناشرای اصلی و برندمون با هم رقیب نیستن. آنچه که رقیب ناشرا هستش، آنچه که وقت و انرژی جوان ما رو برای ضد کتاب، ضد فرهنگ داره میگیره، اون رقیب ناشرای ما هستش و باید ناشرا همه متحد بشن برای اینکه قسمتی از بازار و وقت و انرژی جوان رو در اون حوزه بیان و مال خودشون بکنن. و به نظرم باید برای بازار کتاب دنبال خلق تقاضاهای جدید باشیم، اینقدر تمرکز روی مشتری موجود نداشته باشیم، هم باید دنبال کیفیت بالاتری داریم بشیم، هم دنبال هزینه بیشتر و قیمت ارزون تری داشته باشیم. ما باید به سمت این بریم که در واقع اون چیزی که ارزش که داریم الان به مشتری میدیم نتیجه اون چیزیه که قبلا کار کردیم روش. اگر بخوایم ارزشی رو در واقع به وجود بیاریم، اون چیزیه که بازار فردامون رو میسازه. پس بیایم سرمایه گذاری کنیم کنار کتاب اون ارزشهایی رو بیافرینیم که بازار در واقع آیندهمون رو تحت شعاع قرار بده. و برای اون بازار بخوایم در واقع چی بکنیم؟ استراتژی تدافعیمون رو در مقابل فضای مجازی به استراتژی فعال تغییر بدیم، که خود این ورود به عرصه فضای مجازی فصلیه که باید خیلی ناشرا روش کار بکنن و میتونه موضوع یکی از برنامه‌های شما باشه که چطور ناشرا از فرصت‌های موجود در فضای مجازی به نحو احسن برای بازاریابی کتاب خودشون استفاده بکنن.
خیلی متشکرم جناب سعیدی کیا. ما از فرمایشات جناب عالی استفاده کردیم به عنوان مدیر عامل در واقع یک شرکت کارآفرین به جهت بازآفرینی و توسعه صنعت نشر که دارین فعالیت میکنید و ممنون از دلسوزی و پیگیریتون در این حوزه که خود دوستان میدونن حاشیه سود بسیار بسیار در این بخش پایین هست و کسی نمیتونه در این حوزه کار بکنه مگر کسی که واقعا عاشق هست، حالا چه کسانی که در بحث نشر کتاب دارن کار میکنن، چه کسانی که به عنوان کتاب فروش کار میکنن و چه عزیزانی مثل جناب آقای سعیدی کیا که الان هم مقام خودشون رو گذاشتن که این صنعت نشر بالاخره در مسیر جهش قرار بگیره. استفاده کردیم صحبت‌های شما. دوستان عزیز ممنون هستم از اینکه با حوصله پای برنامه ما نشستید. براتون آرزوی روز و روزگاری خوش و خوشتر دارم. من آزیتا شاهپوری مجری برنامه و در واقع کارشناس بازاریابی همراه جناب آقای سعیدی کیا، سرکار خانم حق وردی نازنین و خانم مریم حیدری برای شما آرزوی بهروزی و موفقیت مداوم دارم. ساعت 8:30 روز شنبه آینده باز هم منتظر هستیم که شنونده خوب برنامه ما باشین. خدا یار و نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.